بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات فکری خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغ، اینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. ارخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و و در بین جامعه شهرت پیدا کنه، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که اینه در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیز من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره بازها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزبی حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. مثلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاترها در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند. ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشن.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سری کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همیشه است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا باید سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله، آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه، اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی با صحنه ها یا که با صدا و سیما راه نمی یافتند. امروز یک چیز البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا با صحنه ها، تا با رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم و پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر برای پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، اینش جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتن، یک شاه بیت می‌گفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد؟ یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند؟
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیلی خودش هست، خیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند. نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و میرعلیشیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جمعه قدوس، یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستند. اینا یکان اثری قوی که در خطوری امین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا می گویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینو نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرومون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش،
سلام شرمنده ارجمند، من شورید ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وادا یا اجانسی جهانی زیدی دوپینگی در جلسه ای که روز 9 دکبر برگزار شد قرار کرد روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های اولمپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. ماه گذشته اعضای این اجانسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه های جهانی ورزشی از جمله اولمپیاد سال 2020 در توکیو محروم شود. متخصصان وعده گفتند که در اطلاع از جانب آزمایشگاه به عنوان اجانسی پیشنهاد شده برخی ناموافقت ها آشکار شد. روسیه سال 2014 در رابطه با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران به خاطر تامین کشور با مدال های المپی براه مانده شده است. ماه سپتامبر سال 2018 وادا تحریم 3 ساله اجانسی ضد دوپینگی روسیه را شرطاً بیکار کرد و گفت که روسیه باید این اجانسی را با نمونه های سال های 2012 تا 2015 هم تامین کند. ولی کمیته مطابقت با بازبینی های شکایت های وادا روز 25 نوامبر درباره از جانب یک آزمایشگاه مسکو در ماه ینور ساختکاری شدن برخی معلومات خبر داد و پیشنهاد کرد که روسیه به مهلت 4 سال دیگر تحریم و خود کشور از حق شرکت در مسابقه های ورزشی عظیم محروم شود. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان را که سال 2022 در پایتخت سنگال شهر دکر برگزار می شود تصدیق کرد. مسابقات آید به 32 نمودی ورزش برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. چنان که در خبر گفته می شود با 28 نمودی ورزش باز 5 نمودی دیگر بریک، دانس، سرفینگ، شوخ‌پیمایی ورزشی، موج بازی و سکیت بوردینگ اضافه شده است. بازی های المپی نورسان 2022 در دکر اولین مسابقه المپی در قاره افریقا می باشد که برای سنگال تاریخی خواهد بود. گفته است پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. در بازی های المپی نورسان در سال 2022 در دکر حدود 4,500 ورزشکار اشتراک خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک که در همه بازی های تابستانه المپی نورسان شرکت ورزیدند در المپیاد سال 2022 نیز اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش با اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردند و شرایط های بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
باید گفت که تاجیکستان را در نخستین المپیاد نورسان که سال 2010 در سنگاپور دایر شد 6 ورزشکار در 6 نمود نمایندگی کرد. از بین آنها بهادر قادیرف آید به گوشتی آزاد در وزن 63 کیلو مدال نقره و شکرانه شریپوا در نمود تایکواندو WTF در وزن تا 44 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های دویم تابستانه المپی نورسان که سال 2014 در نانجینگ چین دایر شد، اینچنین در المپیاد سیوم نورسان سال 2018 در بوئنوس آیرس ارجنتینا نتوانستند به منتخب تاجیکستان مدال بیارند. چهار پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استوپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است در این مسابقه جهانی شرکت حدود 450 گوشتگیر از 67 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. سامان محمد بیکف پهلوانی معروف تاجیک که امسال در قهرمانی جهان میان جوانان تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورد، در مسابقه جهانی استادان جودو در چین در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو شرکت می ورزد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بایرق تاجیکستان را در چمپیونات جهان برداشتم. انشاءالله میفرم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جای های سوم $3,000 سپرده خواهد شد. رقیبانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجندی خوجند بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 که 10 دکبر در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید معین شدند. در مرحله پیشکی لیگ قهرمان ها استقلال با نایب قهرمان ازبکستان لوکوموتیو شهر تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ژانویه در تاشکند برگزار میشود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمانی تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه برآمدن تلاش می‌ورزد. نایب قهرمانی تاجیکستان خوجند شهر خوجند در مرحله پلی آف جام AFC 2020 با غالب دور پیشکی نفتچی قرغیزستان اهالی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفتچی و اهال روزهای 5 و 12 فوریه دایر می‌گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف جام AFC 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می‌دهد. در مورد پیروزی، خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف می شود.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس سال آینده در اشق‌آباد برگزار می شود، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 آید به فوتزال که در مهمانخانه المپیای اشق‌آباد دایر گردید، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شد. به گروه B ژاپن، لبنان، قرغیزستان و کویت، به گروه C ازبکستان، بحرین، چین و اندونزی، به گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخل شدند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را در گروه A 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار میکند. بعدن 28 فوریه با منتخب ترکمنستان وارد رقابت میشود. بازی دوری آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارس با منتخب عمان انجام میدهد. بر اساس نظامنامه قهرمانی فوتزال آسیا، از هر گروه 2 دسته بهترین به 4 فینال می برایند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا در اشق‌آباد، 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال آینده در لیتوا برپا می گردد مشرف می شوند. حالا صحبت داریم با حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان. محترم شادیف، درباره نتایج قرعه کشی در گروه A چی اندیشه دارید؟
برای ما این قرعه کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و با جام جهان هم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه کشی قبلی.
شما درباره دسته هایی که رقیبان شما هستند، ترکمنستان، ویتنام، عمان، چی نظر دارید؟
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی‌های حل‌کننده حساب می‌شوند. ترکمنستان تا همین روز یکم بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیم خیلی قوی است و با عمان هم می‌تونیم بازی خوب نشان دهند.
بندشه شما از این گروه کدام دسته ها به چوریک فینال می برایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبون بازی خوب نشون دهد، در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه داوطلب میشد برای همون دو راحت.
به فکر شما کدام دسته ها برای عنوان قهرمان آسیا داوطلبان اساسی هستند؟
چون همیشه این تیم ایران می شود، ژاپن، ازبکستان هم تیم خیلی قوی است و ویتنام، تایلند هم.
در تاریخ شرکت دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در قهرمانی آسیا نتیجه از همه بلند کدام است؟
نتیجه بهترین زمانی که دمیر کمالدین سرمربی تیم ملی بود، جای پنجم اشغال کرد.
در نزد دسته چی وظیفه گذاشته شده است؟
البته همه میخواهد این در جام آسیا، یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخواهند به اونجا روند، به جام جهان. از آسیا پنج تیم راحت گرفته میتوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
کی آمادگی دسته منتخب به قهرمانی آسیا شروع میشود؟
الان چخیل که شما اطلاع دارید، لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان هفته گذشته با انجام رسید و تیمی سارای شهر دوشنبه قهرمانی دو کاراته تاجیکستان گردید. با این قهرمانیشون از این فرصت استفاده برده، تبریک خود رو میرسونم با این تیم. بعد تیما میرن با تعطیل، یک سه هفته زیادتر ممکن میرن بازیکنان تیم ملی با تعطیل و ماه یانوار 2020 ممکن است که بعد ده ماه یانوار باشد، در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکنان با تیارگری با جام آسیا.
تشکر برای صحبت. ما با دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان کامیابی ها آرزو مندیم. هم صحبتی من حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بود. دسته لکماتیف پامیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لکماتیف پامیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز پنجشنبه به 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، با حساب بزرگی 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لکماتیف پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لکماتیف پامیر را اصلا بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می دهند. دسته فیسکند ناحیه واسه که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، صاحب مدال های نقره گردید. فیسکند به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.